بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از مواردی که به آن خمس تعلق میگیره مسئله گنجه. گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان شده و کسی آن را پیدا بکنه، به طوری که به آن گنج بگن، نه حالت مجهول المالک. نصاب گنج چیه؟ اگر قیمت گنج یافت شد پس از کسر مخارج، اگر به مبلغ 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسه خمسش واجبه، اگر کمتر باشه خمس نداره. نسبت به گنج امروزه باید مقررات کشور در نظر گرفته بشه که طبق مقررات اگر کسی گنجی را پیدا بکنه باید به میراث فرهنگی تحویل بده و حق استفاده شخصی از آن را نداره. خب، گنج و محل آن. در ملک خودش یافت که شده، مال خودشه، باید خمس آن را بده. عرض کردیم مقررات اینجا باید رعایت بشه. در جایی که ملک کسی نیست، مثلا در بیابان یا کوه یافت شده، مال خود اوست و باید خمس آن را بده. در ملک دیگران پیدا کرده که متعلق به مالکه، میدونه مالکش کیه، باید ببره به مالکش برگردونه. در ملکی که از دیگران خریداری شده، آقای ملکی را خریده، الان تو ملک چیزی پیدا کرده، بداند که صاحبان قبلی آن ملک نیست، بداند از صاحب قبلی ملک نیست، مثلا مال 1000 سال پیشه در حالی که 10 سال این خونه را خریده، برای خود او میشه و باید خمسش بده. احتمال دهد برای یکی از آنهاست، باید به اونها اطلاع بده. اگر معلوم شد، خب به مالکین قبلی اطلاع میده، اگر معلوم شد که مال هیچ یک از آنها نیست، مال خود او میشه و باید خمس آن را پرداخت بکنه. عرض کردم در گنج امروز مقرراتی وجود داره که ما همه باید طبق مقررات عمل بکنیم. مورد بعدی مال حلال مخلوط به حرام. آمد محضر آقا امیر المومنین، یا علی مدتی زندگی کردم، مال حلال و حرام مخلوط شده، چه باید بکنم؟ حضرت 4 صورت برای او متصور کرد که امروزه مراجعم طبق همان فتوا میدم. خب، حالا که مال حلال مخلوط به حرام شده، یا صاحب معلومه یا صاحب مجهوله. اگر صاحب آن معلومه، میدانه مال حرام مال آنه، مقدار آن معلومه، معلومه چقدره، مقدار مجهوله. اگر مقدار معلوم باشه، ما 2 راه داریم، یا بریم از صاحبش رضایت بگیریم، یا مورد دوم جبران بکنیم، یکی از این دوتا. اگر مقدار آن معلومه، یا باید رضایت بگیریم یا باید به میزانی که خسارت زدیم جبران بکنیم. اما اگر مقدارش مجهوله، نمیدونیم چقدر بوده، اینجا باید مصالحه صورت بگیره، یعنی طرفین همدیگر را راضی بکنن، بگه آقا این مقداری از اموال حرامش و اموال شما وارد ملک من شده، چه کار باید بکنیم؟ حالا اگر راضی نشد، یه چیز اضافه و گزافی میگم، اینجا دیگه انسان به اون یقینی که داره عمل میکنه و اموال را به او برمیگردونه. اما اگر صاحب آن نامعلومه، مجهوله، اینجا اگر مقدار معلومه یا مقدار مجهوله، پس 2 فرض شد. اگر مقدار مشخصه، صاحب آن معلوم نیست کیه. یه مار هست که میشه پیداش کرد، باید پیداش بکنه. اگر نشد آن را پیدا بکنه، باید با اجازه دفتر یا نماینده مرجع تقلیدش این مجهول المالک را از طرف صاحبش صدقه بده به فقرا، البته بعد از ناامید شدن. نمیتونه کار خیری بکنه، نمیتونه، باید حتما از دفتر مرجع یا نماینده اجازه بگیره، از طرف او بده به فقرای شیعه. حالا اگر صاحب مجهول بود، مقدارم مجهول، ما یک پنجم آن را به عنوان خمس پرداخت میکنیم تا بتوانیم در این اموال تصرف بکنیم. حالا سوال اینجاست، اگر که آقا من میخوام احتیاطاً بیشتر بدم، 500,000 تومان بوده، 100,000 خمسش را بده حله، میگه من میخوام 125,000 تومان بدم، 150 بدم، اون 50,000 اضافه را باید اجازه بگیره به عنوان مجهول المالک پرداخت کنه. البته این مال حرام مخلوط به حلال، حلال مخلوط به حرام، مال جاییه که با افراد باشه. اگر بیت المال باشه یک راه بیشتر نداریم، فقط جبرانه، فقط جبران. اداره ارگان خاصیه، به همون جا برمیگردونیم، نیز به بدهکاری هایی که به دولت بدهکارن، مدیونین دولت. بانک ملی مرکزی حسابی داره به نام بدهکاری های متفرقه دولت، هر بانک ملی مرکزی استان این حساب را داره، شماره حساب خاصی نیست، بدهکاری های متفرقه دولت، اینها را ما پرداخت میکنیم اونجا، از ذمه خمس، از ذمه مال حرام خارج میشیم. مورد بعدی جواهریه که با غواصی به دست اومده. اگر کسی با غواصی و فرو رفتن در دریا چیزی به دست بیاره، قیمتش به 18 نخود طلا برسه، خمس اون را باید بده. این غیر از این مواردی که بعضی مواقع مثلا یه چایی، یه تن ماهی پیدا میکنن، اینا مجهول المالک میشه ها. این اگر جواهری به دست بیاره، جواهری به دست بیاره این. مورد بعدی غنیمته. اگر مسلمانان به امر امام معصوم علیه السلام با کفار بجنگن، چیزی به دست بیارن، غنیمتی که به دست آمده، اول مخارج حمل و نقلش را کم میکنن، سهم امام را میدن، ما بقیه هم طبق نظر امام تقسیم میکنن، خدمتون آرزم و سهمشون را برمیدارن. غنایم جنگی که اگر اضافه بیاد، خدمتون آرزم یک پنجم آن به عنوان خمس در اختیار دیگرانه. زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. کافر ذمی غیر مسلمانی است که تحت شرایط و حکومت اسلامی قرار گرفته، حمایتش میکنن، او هم تعهداتی داره که باید به تعهداتش عمل بکنه. اگر زمینی از مسلمان بخره، باید یک پنجم قیمت آن را به عنوان خمس پرداخت بکنه. خب حالا اگر کسی خمس نداد، اهل خمس نبود، اعتقادی نداد، شبهات او را گرفتار کردن، انسان تا خمس مالشان نده اجازه تصرف در اموال نداره. یعنی چیزی که داره میخوره، معاملهی که انجام میده، یک پنجمش مال اون نیست به نظر مشهور مراجع. اگر البته ببینید، ما یک خمس به ذمه داریم، طبق نظر امام مذهب رهبری خمس به ذمه است. اگر کسی خمس برش واجب شد، در اموال میتونه تصرف بکنه، ولی خمس را بدهکاره. یه خمس داریم به نحو اشاعه است، مشهور مراجع میگن اینه، یعنی اگر تا یک پنجم آن را پرداخت نکنی، در چهار پنجم نمیتونی تصرف کنی. بعضی ها میگن کلی فی المعین مثال زنجانی، ایشون میفرماد که اگر شما مثلا 5 تا سیب گلابی داری، میتونی 4 تا را مصرف کنی، یکی از اونها را کنار بگذاری با عنوان خمس، این میشه کلی فی المعین. پس به هر جهت اگر خمسی بر انسان واجب شد، اگر بخواد دخل و تصرف بکنه، باید اجازه بگیره. اگر با پول خمس نداده آب بخره، با آن وضو بگیره یا غسل انجام بده، باطله، چون آب قصبی میشه. اگر با پول خمس نداده خانه بخره، با عین او خرید بکنه، نمازش باطله. اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد، خمس واجب شده، الان بزد و بخشش میکنه، باید اون یک پنجم اضافه باطله، مگر اینکه خمس را پرداخت بکنه. گیرنده هم اگر بدانه مالک نمیشه. اما مصرف خمس، خمس کجا مصرف میشه؟ نصف خمس سهم امامه، نصف خمس سهم سادات فقیره. همونجور که خداوند زکات را برای غیر سادات قرار داد، خمس هم برای سادات فقیره. ما اگر بخوایم پرداخت بکنیم باید از دفتر یا نماینده مرجعمون اجازه بگیریم. خمس نیاز به اجازه حاکم داره. زنگ میزنه دفتر میگه آقا بنده سید فقیر میشناسم، یا از بستگان بنده فقیرن، مبالغی را اجازه میدم که شما در همون موارد مصرف بکنید. شرایط سیدی که میتونه خمس بگیره، یک فقیر باشه، در سفر مانده باشه، هرچند در شهر خودش فقیر نباشه. پس فعلا سید فقیر اگر در سفرم مونده ولو الان فقیره، در شهر خودش وضعش خوبه، اینا میشه بهش داد. شیعه 12 امامی باشه، شیعه غیر 12 امامی از خمس سهمی ندارن. آشکارا معصیت نکنه، نگیره این پول خمس را در گناه خرجش بکنه، از افرادی که مخارج آنها بر عهده است نباشه. یعنی من نمیتونم خمس اموالم را به پدرم، به مادرم بدم. چرا؟ چون اونا واجب النفقه من هستن. مورد بعدی که در کتاب مطرح میشه انفال. انفال جمع نفله، به معنای زیاده و بخششه. در اصطلاح فقه اموال عمومی که در اختیار پیامبر و جانشینان وی قرار داره تا در مصالح عمومی جامعه به کار گیرند و در زمان غیبت این اموال در اختیار حاکم اسلامی خواهد بود، مواردی که بدین شرحه. یک، فیع و آن چیزی است که بدون لشکرکشی و جنگ به دست مسلمانان افتاده، خواه زمین باشه یا غیر زمین. اراضی مواد که جز با احیا و آبادانی قابل استفاده نیست، اینم اراضی مواد. شهرها و روستاها که اهالی آن کوچ کردند، سواحل دریا و رودخانه، بلکه هر زمین بی صاحب جزء انفال که در اختیار پیامبر و جانشینان پیامبره. جنگل، نزار و قلل کوه، اموال پادشاهان، غنایم برجسته و ارزشمند، غنایم به دست آمده در جنگی که بدون اجازه امام باشه، ارث بدون وارث، امام وارث من لا وارث له است، معادنی که در زمین شخص کسی نیست یا کسی آن را احیا نکرده، اینم جزء موارد انفالن که اگر باشه در اختیار امام قرار میدیم. نصاب معدن و گنج. خب نصاب معدن و آوردیم اینجا که گنج گفتیم اگر قیمت یافت شده پس از کسر مخارج به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا برسه. نسبت به اولی چی بود؟ نسبت به معدن هم که همینطور، اگر معدنی به دست بیاد، معدن اگر قیمت آنچه که به دست آمده پس از کسر مخارج، تقریبا معدن و گنج از نظر چیز یکیه نصابشون. در گمرک یکی از بنادر مقدار زیاد کالا از سال قبل مانده با کالای دیگران مخروج شده، این کالا میشه مجهول المالک، باید با اجازه مرجع تقلید اگر پیدا کردن صاحبش ممکن نبود به فقرا صدقه بدیم. آیا سهم سادات را میتوان با اجازه مرجع اینجا باید بگیم به عمو، عمه، عمه‌زاده و فرزندزاده داد؟ عمو و عمه و عمه‌زاده اگر سادات فقیر باشن و مرجع اجازه بده اشکال نداره، ولی فرزندزاده یعنی نوه انسان خیر، چون واجب النفقه انسانه. رابطه خمس و نماز، اگر کسی خمسش رو نده با لباس قصبی داره نماز بخونه، نمازش باطل. پولی را داده که خمس به آن تعلق گرفته، لباس خریده، الان میخواد باش نماز بخونه، این نماز باطله. کدام دسته از غنایم جنگی جز انفال هستن؟ غنایم برجسته اینجا گفتیم، غنایم برجسته ورزشمند، غنایم به دست آمده در جنگی که بدون اجازه امام باشه. چهار نمونه از معادنی که جزء انفال می باشد. خب معدن سنگ، معدن زغال سنگ، هر کدوم معادنی که در زمین شخص کسی نیست یا کسی آن را احیا نکرده، اینا جزء انفالن که در اختیار امام معصوم علیه السلام قرار می گیرن و در زمان حضور در زمان نبود پیامبر، جانشینان پیامبر و همینطور کسانی که جانشین آن موقع هستن از اون استفاده میکنن. خدمتون عرضم برای مواردی که هست. بعضی ها دیگرانن نسبت به خمس فکر میکنن که اگر آمدن حساب کتاب کردن حتما چیزی باید پرداخت کنن. این نیست. نه نه، حساب و کتاب به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک مکلف باید مشخص باشه، باید معین باشه. اما ممکنه سالها بر زندگی انسان بگذره خمسی تعلق نگیره. دستور خداست، دستور پروردگاره. ما نمیتونیم بعضی از موارد دین را قبول داشته باشیم، بعضی دیگر هم رد بکنیم، بگیم ما قبول نداریم. نمیشه. همونطور که ما مسلمانیم و مکلفیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج به جا میاریم، در اینجور موارد هم باید طبق وظیفه شرعی خودمون عمل کنیم. به دیگران هم ارشاد کنید. خود انسان ها بعضا میبینی اهل مسئله فراموش میکنن، غفلت میکنن، موارد خمسشون را حساب و کتاب نمی کنن. اینا را در جریان باشن، حساب بکنن، چیزی بدهکار شدن پرداخت بکنن. امام رضا می فرماد پرداخت خمس یاری می کنه ما را بر دین، یعنی طوری که دین شما را می شواش حفظ کرد. یکی از بازوها، یکی از اهرمها، یکی از کمککارها، یکی از همین مسئله خمس و زکاته. امام باقر علیه السلام گلایه می کنه که اگر خمس و زکات پرداخت می شد ما در برابر حکام ضعیف نمی شدیم. امام صادق می فرماد خوردن مال یتیم حرامه. بعد می فرماد یتیمان آل محمد ما هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما یک وظیفه ای به عنوان خمس داریم. حالا این شبهات چی میگن؟ ماهواره ها چه تبلیغاتی بر علیه خمس دارن؟ نسبت به مراجع ازام بعضن چه تهمت هایی را میزنن، چه دروغ هایی را نسبت میدن؟ اینا بمانه برای خودشون. ما باید به وظیفه شرعی به عنوان مسلمان و مکلف عمل بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.